سلام و خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم یه سفر خیلی عمیق داشته باشیم به دل میشه گفت یه هزار توی واقعی تو دنیای تکنولوژی.
سلام به شما و همه شنونده ها.
منبعی که امروز داریم داستان یه هوش مصنوعی جدید به اسم مانوس. این رو یه استارتاپ چینی به اسم مونیکا ساخته.
و جالب اینجاست که مقاله این هوش مصنوعی رو به تسئوس تشبیه کرده.
دقیقاً، همون قهرمان اسطوره‌ای یونان که تونست از اون هزار توی معروف مینوس فرار کنه.
یه استعاره فوق‌العاده است به نظرم.
آره، و هدف ما همینه که بفهمیم این تشبیه اصلا از کجا اومده و خب مانوس چه فرقی با چیزایی مثل GPT-4 داره که هر روز داریم ازشون استفاده میکنیم.
چون اینجا بحث دیگه سر جواب دادن به سوال نیست.
اصلا، صحبت از سیستمیه که خودش فکر میکنه، برای حل مسئله نقشه میکشه و مهمتر از همه خودش وارد عمل میشه.
این استعاره هزار تو عالیه، چون دقیقا مشکل اصلی امروز هوش مصنوعی رو نشون میده. ما کلی ابزار قدرتمند داریم، اما وقتی با یه مسئله پیچیده واقعی روبرو میشن،
همونجا گیر میکنن.
دقیقاً، تو همون راهروهای اول هزار تو گیر میکنن. ولی مقاله ادعا میکنه که مانوس انگار اون نخ آریادنه رو پیدا کرده و راه خروج رو بلده.
بسیار خوب، پس بیاین همین نخ رو دنبال کنیم. منبع ما از دو نسل متفاوت هوش مصنوعی صحبت میکنه. انگار ما هنوز تو نسل اول گیر کردیم. این دو نسل چه فرقی با هم دارن؟
خب ببینید، درک این تفاوت کلید ماجراست. نسل اول که الان در بازار حاکمه، نسل تولید کننده های متنه،
مثل همین GPT-4 یا کلاد.
دقیقاً، قهرمان های این نسل همین ها هستن. شما یه سوال یا یه دستور بهشون میدید و تقریباً بلافاصله جواب میگیرید. این فرایند خیلی سریعه و به ظاهر هوشمندانه، اما در واقع یه پاسخ سطحیه.
یعنی فقط یه واکنش لحظه‌ای به سوال ماست. به مسیر فکر نمی‌کنه.
کاملاً. اما نسل دوم که خب مانوس نمایندشه، نسل استدلال عمیقه. این دیگه یه پاسخ آنی نیست، یک فراینده.
یک فرایند یعنی چی دقیقاً؟
یعنی مثل یه انسان متخصص با مسئله برخورد میکنه. شما یه چالش پیچیده رو میذارید جلوش، اون اول میاد مشکل رو به چند بخش کوچیک‌تر تقسیم میکنه،
تجزیه میکنه مسئله رو.
آفرین. بعد برای هر بخش شروع میکنه به جمع‌آوری اطلاعات از اینترنت، از دیتابیس ها، هر جا که لازم باشه. بعد داده ها رو تحلیل میکنه تا روابط پنهان بینشون رو پیدا کنه و بر اساس اون یه نقشه راه دقیق میکشه.
و اگه وسط کار به مشکل خورد چی؟
نکته اصلی همینه. اگه به بنبست بخوره متوقف نمیشه. مسیرش رو اصلاح میکنه، یه راه جدید پیدا میکنه. این دیگه یه پاسخ فوری نیست، یه سفر استدلالی کامله.
خب این ادعای خیلی بزرگیه. اگه این یه قابلیت کاملا جدیده، اصلا چطوری اندازه گیریش میکنن؟ از کجا میفهمیم یه هوش مصنوعی واقعا داره استدلال میکنه و فقط ادای استدلال کردن رو در نمیاره؟
سوال خیلی خوبیه. دقیقا به همین دلیل یه استاندارد جدید برای سنجش این قابلیت به وجود اومده. بنچمارک گایا. GAIA.
گایا.
بله، میتونید گایا رو مثل همون هزار توی مینوس تو دنیای مدرن در نظر بگیرید. یه آزمون استاندارد که طراحی شده تا ببینه کدوم هوش مصنوعی میتونه راهش رو تو مسائل پیچیده پیدا کنه.
یه جور آزمون ورودی برای هوش‌های مصنوعی متفکر. جالبه، این آزمون چه شکلیه؟
نه، خیلی پیچیده تر از آزمونای معمولیه. منبع میگه 3 سطح دشواری داره. سطح 1 مسائل نسبتاً سادن، مثلا مقایسه قیمت سهام اپل و مایکروسافت
که به جستجوی اطلاعات و یه تحلیل ساده نیاز داره.
دقیقاً. سطح 2 مسائل متوسطی هستند که به استدلال چند مرحله‌ای و ترکیب اطلاعات از منابع مختلف نیاز دارند. و سطح 3 که واقعاً سخته، معماهایی هستند که نه تنها به برنامه‌ریزی استراتژیک بلکه به کمی خلاقیت نیاز دارند.
و مانوس عملکردش توی این هزار توی مدرن چطور بوده؟ مقاله میگه نتایج شگفت‌انگیز بوده.
بله، اینجا اعداد واقعا گویا هستن. توی سطح 1 یعنی ساده ترین سطح، مانوس به دقت 86.5% رسیده.
86.5%. خب رقیبش چطور بوده؟
برای اینکه مقیاس دستتون بیاد، نزدیکترین رقیبش یعنی دیپ ریسرچ از شرکت اوپن ای آی دقتش 74.3% بوده. این اختلاف خیلی زیاده.
صبر کنید، این اعداد واقعا چشمگیرن، اما همیشه این سوء ظن وجود داره که شرکت‌ها بنچمارک‌هایی طراحی می‌کنن که محصول خودشون توش بدرخشه. گایا یه استاندارد مستقله؟
نکته خیلی مهمیه. منبع تأکید میکنه که گایا توسط یک کنسرسیوم از چندین دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی مستقل طراحی شده دقیقاً برای جلوگیری از همین سوگیری.
که اینطور؟
بله، و وقتی به نتایج سطوح سخت‌تر نگاه میکنیم، این برتری بیشتر هم میشه. توی سطوح 2 و 3، مانوس بهترین نتیجه در سطح جهانی رو گرفته که بهش میگن state of the art.
یعنی در حال حاضر هیچ مدلی تو دنیا بهتر از اون این مسائل پیچیده رو حل نمیکنه؟
دقیقاً.
بسیار خوب. این دیگه واقعاً جالب شد. پس راز فرار این تسئوس مدرن از هزار تو چی بوده؟ مانوس چطوری این کارو انجام میده؟ چه ابزارهایی داره که بقیه ندارن؟
مقاله این راز رو توی 3 ویژگی کلیدی خلاصه میکنه. اولین ابزار ناویگاتور خودگردان یا self-directed navigation هست.
ناویگاتور خودگردان؟
یعنی مانوس مثل یه کارمند نیست که منتظر دستور بعدی شما بمونه. شما مسئله اصلی رو بهش میدید و اون خودش تصمیم میگیره قدم بعدی چی باشه.
آها، یعنی اگه وسط کار بفهمه به یه آمار خاصی نیاز داره خودش میره دنبالش.
دقیقاً. لازم نیست شما بهش بگید حالا برو فلان گزارش رو پیدا کن. خودش این نیاز رو تشخیص میده و اقدام میکنه.
پس به جای اینکه ما قدم به قدم راهنماییش کنیم، خودش مسیر رو پیدا میکنه. ویژگی دوم چیه؟
ویژگی دوم به نظر من انقلابی ترینشونه. یادگیری از شکست.
یادگیری از شکست؟
بله. هوش‌های مصنوعی فعلی وقتی به بن‌بست می‌خورن یا تسلیم میشن یا شروع می‌کنن به تولید اطلاعات اشتباه که بهش میگن توهم.
درسته.
اما مانوس اینطوری نیست. وقتی توی مسیر به دیوار می‌خوره نمیگه نمیتونم. برمیگرده اون مسیر اشتباه رو علامت گذاری می‌کنه و یه راه جدید رو امتحان می‌کنه. استراتژیش رو به صورت پویا تغییر میده. یعنی ما با یه هوش مصنوعی سمج طرفیم.
این واقعا قدرتمنده. پس خودش مسیر رو پیدا می‌کنه و اگه اشتباه کنه اصلاحش می‌کنه. ولی آیا این دانشی که به دست میاره فقط برای همون یه کاره یا می‌تونه ازش جای دیگه هم استفاده کنه؟
و این سوال شما ما رو میرسونه به سومین و شاید قدرتمندترین ابزارش، تجرید و تعمیم.
Abstraction and generalization.
دقیقاً. این اصطلاح شاید کمی پیچیده به نظر بیاد ولی مفهومش ساده است. مانوس فقط دستورالعمل‌ها رو حفظ نمی‌کنه، اصل مطلب رو یاد می‌گیره.
یعنی چی؟
یعنی ممکنه روشی که برای تحلیل پیچیده بازار بورس یاد گرفته رو برداره و از همون منطق کلی برای برنامه‌ریزی کمپین تبلیغاتی استفاده کنه. الگوهای موفق رو از یه حوزه به حوزه دیگه منتقل می‌کنه. این دقیقاً کاریه که مغز انسان تو تفکر انتقادی انجام میده.
بیایید این رو با یه مثال واقعی امتحان کنیم. مقاله از تحلیل سهام تسلا صحبت میکنه. اگه من این کارو به یه مدل معمولی بدم، احتمالاً فقط چند تا مقاله آخر در مورد تسلا رو خلاصه میکنه. مانوس چیکار میکنه؟
این مثال تفاوت دو نسل رو عالی نشون میده. مانوس یه فرایند کاملاً سیستماتیک و خودکار رو شروع میکنه. اول آخرین گزارش‌های مالی تسلا رو پیدا میکنه تا وضعیت سلامت شرکت رو بسنجه.
خب
بعد یه قدم میره عقب و چشم‌انداز کلی بازار خودروهای الکتریکی رو بررسی میکنه. بعد میره سراغ رقبای اصلی تسلا مثل شرکت چینی BYD و یه تحلیل مقایسه‌ای دقیق انجام میده.
و این تموم ماجرا نیست، درسته؟
نه. در مرحله بعد عوامل کلان اقتصادی مثل نرخ بهره یا قیمت مواد اولیه باتری رو هم وارد تحلیلش میکنه و در نهایت با ترکیب همه اینا یه گزارش جامع با چند تا سناریوی احتمالی برای آینده سهام ارائه میده.
این مثال خیلی جالبه، اما یه واقعا انقدر متفاوته. یعنی منم میتونم همین دستورا رو مرحله به مرحله به GPT-4 بدم. بگم اول گزارش مالی رو پیدا کن، حالا رقبا رو تحلیل کن. تفاوت اصلی کجاست؟
این دقیقا نکته کلیدیه. شما میتونید این کار رو بکنید، اما در اون صورت مغز متفکر عملیات شمایید. شما نقشه راه رو تعیین می‌کنید. هوش مصنوعی فقط یه مجری خیلی سریه.
آها.
اما در مورد مانوس، خود اون مغز متفکره. اون خودش تشخیص میده که برای یه تحلیل جامع بررسی رقبا ضروریه. خودش به این نتیجه میرسه که باید عوامل کلان اقتصادی رو هم در نظر بگیره.
فهمیدم. تفاوت توی خودمختاری و توانایی برنامه ریزیه. حالا که صحبت از رقبا شد، منبع اشاره میکنه که OpenAI هم ابزاری به نام دیپ ریسرچ داره. ولی نتایج آزمون گایا نشون داد مانوس بهتره. چرا؟
منبع این تفاوت رو خیلی بی‌طرفانه توضیح میده. هدف این نیست که بگیم یکی خوبه و اون یکی بد. باید به عنوان دو ابزار متفاوت با اهداف متفاوت ببینیمشون.
خب، دلیلاش چیه؟
سه دلیل اصلی وجود داره. اول، معماری. مانوس از پایه و اساس برای استدلال عمیق مهندسی شده، اما دیپ ریسرچ بیشتر شبیه یه قابلیت پیشرفته است که به یه مدل مثل GPT-4 اضافه شده.
پس یکی ذاتاً برای این کار ساخته شده.
دقیقاً. و این ما رو میرسونه به دلیل دوم، تمرکز بهینه‌سازی. مانوس برای حل مسائل عملی و واقعی دنیای کسب و کار بهینه شده. تحلیل بازار، مدیریت پروژه، اینجور کارها.
در حالی که دیپ ریسرچ
همونطور که از اسمش پیداست، بیشتر برای تحقیقات عمیق، آکادمیک و علمی طراحی شده.
پس اگه من یه محقق فیزیک باشم، شاید دیپ ریسرچ ابزار بهتری برام باشه، ولی اگه یه مدیر محصول باشم، مانوس انتخاب مناسب تریه.
این یه جنبندی عالیه. و دلیل سوم هم کاراییه. طبق گزارش، مانوس این کارهای پیچیده رو با مصرف منابع محاسباتی کمتری انجام میده.
خب، همه اینها ما رو به سوال اصلی میرسونه. این فناوری برای ما چه معنایی داره؟ مقاله خیلی جسورانه عرضه مانوس رو یه نقطه عطف تو تاریخ هوش مصنوعی میدونه. چرا؟ این چه تأثیری روی آینده ما میذاره؟
مقاله به چند تا تأثیر فوری و چند تا تأثیر بلند مدت‌تر اشاره می‌کنه. اولین و واضح‌ترینش، اتوماسیون در سطحی هست که قبلاً ندیدیم. هزاران شغل دفتری که بر اساس تحلیل داده و فرایندهای چند مرحله‌ای هستند، می‌تونن کاملاً خودکار بشن.
و بعد از اون؟
دوم، افزایش شدید بهره‌وری تو سازمان‌ها. و سوم که شاید کمتر بهش فکر کنیم، تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بین قدرت‌هایی مثل چین و ایالات متحده برای تسلط بر این نسل جدید از هوش مصنوعیه.
صادقانه بگم بخش تغییر شکل بازار کار کمی من رو میترسونه. ما همیشه فکر میکردیم کارهای تحلیلی و برنامه‌ریزی استراتژیک حوزه امن انسان هاست. اینطور که به نظر میاد این حوزه هم دیگه امن نیست.
پیشبینی ها خیلی جسورانن. انتظار میره این نوع عامل های هوشمند دستیار اصلی تیم های تحقیق و توسعه یا همون R&D تو شرکت های بزرگ بشن.
یعنی حتی در تصمیم گیری های سطح بالا هم نقش دارن؟
بله، حتی در تصمیم گیری های مدیریتی در سطح هیئت مدیره به عنوان یه مشاور هوشمند که میتونه تمام سناریوهای ممکن رو تحلیل کنه، نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. در واقع هر جایی که نیاز به تفکر استراتژیک باشه، این عامل ها حضور خواهند داشت.
این چشمنداز هم هیجان انگیزه و هم کمی نگران کننده، اما منبع یه نکته احتیاطی مهم رو هم در پایان اضافه میکنه، درسته؟
بله، و این نکته خیلی حادیه. مانس بی نقص نیست. خروجیاش ممکنه گاهی نادرست باشن یا تو تحلیلهاش دچار سوگیری بشه.
پس هنوز به نظارت انسانی نیاز هست.
به شدت. مقاله تأکید میکنه که نظارت انسانی همچنان یه بخش ضروری و حیاتی از فراینده. باید به اینها به عنوان یه همکار فوق‌العاده باهوش نگاه کنیم، نه یه رئیس بیچون و چرا.
بسیار خوب، پس دوباره به ازار توی خودمون برگردیم. به نظر میرسه مانس و فناوری پشتش واقعاً یه راه برای خروج از این هزار توی پیچیدگی پیدا کردن. دنیای هوش مصنوعی با ظهور عامل‌هایی که میتونن مستقل فکر و عمل کنن دیگه هرگز مثل قبل نخواهد بود.
و این ما را به جمله پایانی و تکان دهنده مقاله میرسونه که فکر میکنم بهترین جمع‌بندی برای این بحث باشه.
بفرمایید.
دیگر سوالی نیست که آیا هوش مصنوعی میتواند فکر کند، بلکه سوال این است که آیا ما برای دنیایی آماده ایم که در آن هوش مصنوعی به طور مستقل فکر می کند؟
یک سوال بسیار عمیق. و من می خوام این گفتگو رو با یه فکر نهایی برای شما که به این بحث گوش دادید تموم کنم. با توجه به اینکه این فناوری می تونه به طور خودتار برنامه ریزی کنه، عمل کنه و از اشتباهاتش یاد بگیره، اولین مسئله پیچیده زندگی یا کار خودتون که حاضرید حل اون رو به چنین عاملی بسپارید چیه؟ و برای اینکه به نتیجه نهاییش اعتماد کنید، چه سطحی از نظارت و کنترل رو برای خودتون ضروری میدونید؟ این سوالیه که به زودی همه ما باید بهش جواب بدیم.